أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تبين أن صيغة إفعل وضعت للطلب كما سر هذه المحقق في المعارج، وعليه فتكون دلالة الصيغة على الطلب وضعية لا تتوقف دلالته على الطلب على إرادة المستعمل، يعني إرادة الجدية بتعلق الطلب. بمجرد استعمال صيغة الأمر هذه الدلالة تتحقق ولو لم تكن عن إرادة جدية، وأن دلالتها على طلب العالي من الداني تربه به السيد المرتضى وشيخ الطائفة، ولكن يظهر من صاحب الكفاية أن صيغة الأمر وضعت لإنشاء الطلب بداعي البحث. هذا التعريف فسره سيد البرجردي بأن داعي البحث قيد للوضع لا للموضوع له، فموضوع له مطلق بل بدء مقيد بهذا القيد. فأشكل عليه السيد الإمام بأن مرجعه بالآخر إلى تقييد الموضوع له. تفسير الكلام این که اگر بگیم قید وضع هست، معناش میشد که غرض واضع که این صیغه امر رو وضع میکند برای انشاء طلب، غرض او این است که طلب در مقام استعمال به داعی بعث بوده باشد. بنابراین داعی بعث در حقیقت متعلق غرض، یعنی بعث غرض این واضع رو از این بعث تشکیل میدهد که این وضع میکند برای طلب به این غرض که در مقام استعمال به نحو بعث استعمال بشد. پس بنابراین این به نحو بعث بودن قید است برای مقام استعمال نه موضوع ده، قید است برای وضع به این معنا که غرض از وضع رو تشکیل میده. این که میگیم قید برای وضع یعنی غرض از وضع رو تشکیل میده، نه اینکه این وضع تعلق او رو بگیرد. طبعا وضع تعلق میگیرد به یک مفهومی و یک معنایی، اون مفهوم و معنا می شود موضوع ده. حالا چه این که اون مفهوم و معنا بسیط باشد چه این که اون مرکب باشد. اگر مرکبم باشد هر دو قید مرکب میشن موضوع ده، متعلق وضع. بنابراین تارتن وضع تعلق میگیرد به یک معنایی بسیطن او مرکبن، و اخرى تعلق به اون معنا نمیگیرد بلکه یک معنایی غرض واضح هست از این وضع، از تعلق این وضع به اون معنا یک غرضی هم داریم ما که امر ثالثی هست. این غرض رو ازش تعبیر میکند صاحب کفایه به قید وضع. مرحوم بروجردی میگه مقصود صاحب کفایه از این که به داعی البعث میگه یعنی این که داعی بعث قید وضعه، یعنی داخل در غرض از وضع هست. غرض از وعده واضح غرضی دارد، مقصودی دارد. مقصود و غرض واضح از وضع سلطه امر برای اون به اصطلاح طلب که موزون له باشد، غرض او این است که در مقام استعمال به داعی بحث بوده باشد. پس غرض خارج از موزون لهه. این حاصل کلام و توجیه مرحوم بروجردی هست برای این تعریف صاحب کفایه. مرحوم محقق اصفهانی هم همین کلام ایشون رو تأیید فرمودن و تصدیق توجه فرمودی، ایشون هم گفتن همین. ولی اشکالی که مرحوم حکیم کرده این است که نه، بالاخره این بر میگردد به قید موضوع له. به نظر میرسد که این حرف اشکال مرحوم حکیم وارد هست، هم فی نفسه این اشکال وارد است و هم از کلام صاحب کفایه هم همین اشکال ظاهره. اما فی نفسه چرا؟ به خاطر اینکه شما به هر بیانی بگید که داخل در غرض از وضع هست، این بداعی وضع، یعنی داعی وضع داخل در غرضه نه داخل در متعلق وضع، باز نمیتونید این را از متعلق جدا بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به تبادر و ارتکاز عرفی مراجعه بکنید، اهل عرف اینجا چی میگن؟ کسی که در نظر بگیرید شما دیگر من وضع میکنم صیغه امر رو برای طلب به غرض اینکه در مقام استعمال این صیغه برای بحث استعمال بشه، عرف از این حرف، از این مطلب چه برداشتی دارد؟ از این گونه وضع چه برداشتی دارد؟ آیا غیر از این است که اهل عرف همینجا میگن وضعت صیغه لطلب کذایی، ای طلب المستعمل بداع البعث، الطلب اون طلبی که بداعی بعث هست، و طلب که میگیم طلب به حمل شایره میگیم دیگه، مفاهیم عناوین عنوان مشیر هستن به خارج. شما وقتی که میگید که صیغه ام وضع میشه برای طلب، کدوم طلبه؟ مفهوم طلب یا اینکه اون مفهومی که عنوان مشیر است به مصداق طلب خارجی، کدومشه؟ دومیه دیگه. خب این طلب خارجی بالاخره ما از شما سوال میکنیم آیا این غیب دارد یا بلا غیبه، مطلق طلبه یا طلب مقیده؟ چاره ای ندارید جز این بگید این طلب طلب مقیده. طلبی که در خارج واقع شده است این الان مقیده. چرا؟ به خاطر اینکه لون بحث گرفته، لون بحث گرفته، بداعی بحثه. فرق است بین طلبی که به لون بحث باشد، بداعی بحث باشد، با طلبی که بداعی بحث نباشد. مطلق طلب هم غیر از هر دو هست. اونی که الان موضوع لهه با این بیانی که گفتیم کدومش آقا؟ بله اونی که بداعی بحثه، لون بحث گرفته، پس بنابراین شده طلب کذایی، یعنی طلب خاصی. شما میتونید تعبیر بکنید طلب بعثی، اینطور میشه. پس حق با مرحوم سید حکیم هست، فی نفسه این اشکال وارد. هم از کلام صاحب کفایه هم گفتیم ظاهر میشه، به خاطر اینکه صاحب کفایه تصریح کرده اون طلبی که بینش اون بعد صیغه امر گفته اگر استعمال بشد در انشای طلب حقیقی صیغه تو افعل فی انشاء طلبه حقیقتون و فی تحریده چی آقا؟ مجازم. خودش گفته عبارتش همینه دیگه. فیکون نتیجه گرفته آخر کلامش، فیکون انشاء طلبه بها بعثن، بعثن یعنی لعجل بعث، به غرض بعث، به داعی بعث. فیکون انشاء طلبه بها بعثن حقیقتن، این حقیقت میشه. به انشاء و با تحدیدن چی آقا؟ بله مجازن. خب این کلام صاحب کفایه است دیگه، اگر چنانچه این دایه بس داخل در موضوع ده نباشه نبود، خب اون وقت این حقیقی میشد. یعنی معنای حقیقی رو ایشون میگرد عبارت است از این که شما صيغه امر در انشای طلب به کار بردید، این استعمال استعمال حقیقی است، یعنی استعمال در موضوع له کردید. پس داعی بعد قید بعد داخل در چی میشه آقا؟ موضوع له میشه. اونی که قید بعد رو ندارد میگه مجازه، تحديدا میگه مجازم، خوش گفته دیگه. لذاست که اشکال مرحوم سید حکیم وارد هست. خب یه نکته دیگری که خدمت آیون عرض بکنم این است که مرحوم امام به صاحب کفایه یک اشکالی دارد. اشکال مرحوم امام اینه که میگه این که گفتید صیغه امر وضعت وضع شده است برای انشای طلب بدائی وضع، ما به شما میگیم که این صحیح نیست و درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این انشاء طلبی که میگی، این طلب یا طلب حقیقی است که متحد مع الاراده هست، این طلب باطنی که نعبر عنه به چی آقا؟ اراده. اتحاد طلب و اراده معناش این است که طلب باطنی عبارت است از همون چی آقا بفرمایید؟ اراده. طلبی که باطنی هست هنوز به لفظ قول ابراز نشده است، قبل از مرتبه ابراز اون طلب میشه همون چی آقا بفرمایید؟ اراده. مرحوم آخون بناش این است که طلب متحد با اراده هست، همون اراده هست. خب مرحوم امام میگه اگر مقصود شما آقا بفرمید جا هم هست، اینجا هم جا هم هست بفرمید. مرحوم امام میفرماد اگر مقصود شما از این که میگید صیغه وضع شده است برای انشای طلب بدایی بس، این طلب رو مقرر دارید، این طلب اگر طلب حقیقی باشد که متحد با اراده است و این اراده است کما بنیت و معلا ذلک یا صاحب الکفایه، اگه اینه خب این که بس نیست که. اگر انشای اون اراده باشد، طلب حقیقی باشد، خب طلب حقیقی خود اراده هست. مثلا چطور؟ یعنی به این معنا که صیغه افعال معناش این میشد اورید و من کذر، یعنی دارد این اراده خود را با این لفظ چیکار میکنه آقا؟ اخبار میده. فقط آیا معنی متبادل از افعال اینه؟ این نفر میگه آقا من قصدم این است، در اراده هم این است که تو این کار رو انجام بدی. این یک تعبیر. تعبیر دوم چیه؟ این کار رو انجام بده. آیا عرف از این دو تعبیر یه معنا میفهمد؟ خیر، از دومی امر رو میفهمد، اما از اولی امر رو نمیفهمه. لذا امام بهشون اشکال میکنه، میگه اگر مقصود شما اون انشای طلب، طلب حقیقی که اراده باشد، در حقیقت این صیغه امر معناش این میشد، افعال معناش این، اضرب معناش این میشد که اورید و من کذر، ایها المخاطب اورید و من کذر، چون معنا شد که طلب به معنای اراده باشد اینجا دیگه، در حالی که این دوتا این اصلا متبادل از امر نیست، متبادل از امر همون اضربه، بزنه، اون معنای متبادلی دارد که برخلاف این اورید و من کذر هست. این اورید و من کذر برخلاف معنای متبادل از امر هست، حالت بعد تحریک اغراء از افعل متبادل هست، اما از اورید و من کذر که در قصد زمین است، اراده همین است که تا انجام بدی، بعث و اغراء ازش متفاهم و متبادل چی آقا نیست. پس این اگر مقصود شما از طلب ای باشه، اگر نه مقصود شما از طلب طلب حقیقی نباشد، اراده نباشه، بلکه از طلب مقصود شما خود ایغا باشد، نسبت ایغایی، یعنی بحث، خود بحث باشد. اگر بحث باشد، اگر مقصود شما طلب به معنای اراده نباشد، طلب مبرز باشد، طلبی که ابراز شده، از مرتبه اراده گذشت و چی شد آقا؟ ابراز شد به وسیله صیغه. این طلب اگه این باشه، این همون بحثه. چیزی غیر از بحث نیست. در حالی که بیان شما میگه این طلب غیر از بحثه. چرا؟ برای اینکه شما میگی که معنای موضوع له صیغه عبارت است از انشاء طلب بدائی بحث. یعنی چی بدائی بحث؟ یعنی موضوع له بحث نیست، یک طلبی است. طلب هست که بدائی بحث به اصطلاح انشاء میشه. یعنی اون طلب منشأ چیزی است که بدائی بحثه. پس بحث داخل در موضوع له نشده، یک امر ثالثی، چیز دیگری فرض کردی که موضوع له امر عبارت است از اون طلب منشأ لکن بدائی بحث باشه. پس خودش بحث نیست. ایشون میگه اگر معنای این مرادی که شما میگید صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب، این طلب طلب مبرز بالقول باشد و اراده نباشد، این طلب این همون بحثه. یه چیز دیگری ما در اینجا نداریم که ما بگیم که این صیغه وضع شد برای اون بدائی بحث. نه، اگر صیغه وضع شده باشد برای طلب مبرز بالقول، این در واقع طلب مبرز بالقول این خود بحثه. لیس الا بحثا. حاصل کلام می شد که اگر مراد شما از این طلب طلب اراده باشد که اورید منکذر بس مخالف معنای متبادر از امر، اگر مراد شما از این طلب طلب مبرز بالقول باشد که عین بحثه، وقتی که عین بحث شد خلاف تعریف شما می شد. چون ظاهر تعریف شما این است که بحث غیر از معنای موضوع لیسیغه است. معنای موضوع لیسیغه طلب نیست که به دائی بحث باشد، یعنی یه چیز دیگر ایست که اون چیز دیگر که طلب باشد، یه طلب ایست که اون طلب بدائی بحثه، نه خود این بحث. در حالی که اگر بنا شد که مراد از طلب طلب مبرز بالقول باشد، طلب مبرز بالقول این بحثه. ما چیز دیگری نمیتونیم این طلب مبرز بالقول رو فرض کنیم که تازه بدائی بحث بوده باشد. نه، این بحثه. این اشکال امام بر ایشون هست و در حقیقت این اشکال امام فرع بر این است که از کلام صاحب کفایه استظهار کرده که صاحب کفایه موضوع له صیغه امر رو که انشاء طلب باشد غیر از بحث گرفته، یعنی یک شیء دیگری به دائی بحث گرفته. التفات فرمودی؟ غیر از بحث گرفته، یک حقیقت دیگری، یک مقوله دیگری است که به دائی بحثه. این هر بر این است که اشکال امام که از کلام صاحب کفایه فهمیده که این انشاء طلب عین بحث چی آقا نیست، حقا با امامه. به خاطر اینکه اگر عین بحث باشد، این طلب مبرز، این انشاء طلب در واقع اینجور میشد بحث بدائی بحث. صیغه افعل وضع شده برای بحث بدائی بحث. این که مخصوص صاحب کفایه نیست، حتما باید این انشاء طلب رو یک امره طلب رو امر غیر از خود بحث بداند تا اینکه اون غیر بدائی بحث بوده باشد. فلذا اشکال وارد هست. و مطلب دیگری حالا محقق اصفهانی دارد و اون این است که ایشون استدلال کرده برای مدعای صاحب کفایه، یعنی مدعای صاحب کفایه رو پذیرفت مرحوم کمپانی. یعنی ایشون هم همینجور معتقده که هیئت امر صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب بدائی بحث، هم رأی صاحب کفایه است. منتها استدلال دیگری کرده بر این مدعا، یعنی چند دلیل آورده. دلیل اول انصرافه، چون میگه غلبه استعمال با همینه که هر طلبی نیست، طلبی که بدائی بحث بوده باشد غالبا اهل عرف به صیغه او رو طلب میکنند. جاهایی که به صیغه امر چیزی رو طلب میکنند غالبا مواردی است که بدائی بعثه، نه بدائی تهدید، نه بدائی فرض کنید که حالا استفهام و یا تعجیز و یا سایر دوایی. غالبا این طور است که کسانی که طلب میکنند به صورت صیغه افعل اینا به داعی بس طلب میکنن. پس بنابراین غلبه استعمال خودش موجب چی میشه آقا؟ انصراف میشه. غلبه تو استعمال صيغه افعل فی انشاء طلب بداع البعث یوجب انصراف صيغه الى طلب بداع البعث، موجب انصراف صيغه میشه. اصلا انصراف خودش ظهور میاره. ما ظهور رو میخوایم، ما میخوایم بگیم ظاهر صيغه افعل چیه، معنای حقیقی باشد یا نباشد. ولی اینکه معنای حقیقی هم نباشد، این ظهور ثابته، انصراف ظهور رو درست میکنه. این استدلال اول. خب حالا این استدلال یک تکمله ای دارد. این بهشون اگر بگیم بابا این یک ادعاست، از کجا شما میگید این انصراف و غلبه استعمال دارد؟ میگن به خاطر اینکه این طلب بداعی بس در حقیقت طلب جدی است. طلبی که بداعی بس نباشد اصلا جدی نیست. طلب بداعی تهدید طلب جدی نیست اصلا. اراده جدی به تعلق به طلب تعلق نگرفته در تهدید، در تعجیز همینطور، توجه فرمودی، در استفهام همینطور. اون طلبی که بدای استفهام باشد، تعجیز باشد، تهدید باشد، اراده جدی طلب به اون تعلق چی آقا؟ نگرفته. فقط و فقط اونجایی طلب به اراده جدی هست، جدن اراده طلب موجود هست که بدای بس باشد. فلذا اصالت الجد که اصل عقلایی است که هرگاه یک لفظی از متکلمی صادر بشد، عقلای عالم حمل بر جد میکنند. اصل بر جد. چرا؟ چون اصل است که انسان ها به طور جد با هم سخن میگن، مگر اینکه اگر قرینه ای بر خلافش نصب بکنن. این اصالت الجد به ما میگه که هذا طلب جدی و طلب جدی ليس الا طلب بدای بس. طلب جدی همون طلب بدایی بحثه. پس اینجا دو تا مقدمه است. و اون چیه؟ این است که از طلب لغیر بحث غیر جدیه و طلب الجدی انما هو طلب للبحث. این یک مدعا. مدعای دوم چیه؟ اصالت الجد مقتضاش اینه که چیه؟ کل طلب من ای شخصن به مقتضا اصالت الجد یکون طلبا جدیا. هر طلبی قرینه که برخلاف نباشد، این طلب میشه طلب چی آقا؟ جدی. پس نتیجه میده این دوتا مقدمه. و اون چیه؟ از طلب و اندل اطلاق و عدم القرینه یکون طلبا جدیا فیکون طلبا بعثیا. چون هر طلب جدی طلب بعثیه دیگه. این استدلال محقق اصفهانی هست. عرض ما این است که ایشون اینجا یه خلطی کرده. خلطش چیه؟ بین جد و بین دایه بس. بینشون اون خصوص مطلقه. کل طلب بداء البس یکون جدی هست. اما کل طلب جدی هست لیس بداء البس. طلب استفهام مگه حقیقتا استفهام نمی کند. شخص مستفهم حضر میگه، کسی که سؤالی میکند، طلب فهم میکند، او آیا حضر دارد میگه؟ شوخی میکنه؟ خدای تعالی که میفرماد که فعتو اناشئتم، حتی خواستید عمل بکنید، برای مشرکین و منافقین میگه فعملو ماشئتم فعتو به صورت من مثله، اینجا تعجیز میکند. آیا این شوخی دارد میکند؟ حضر دارد میگه؟ حضر؟ اجازه بدید، اجازه بدید. این فعملو ماشئتم بدون شک طلبی است جدی، اما طلب چی است آقا؟ تعجیز. یا فعتو به صورت من مثله، این طلب جدیه، توجه فرمودید. یا هر کسی از کسی سوالی بکند آقا، این سوالی که میکند آیا جدا نمیخواد اون معنا رو بفهمه؟ طلب فهم جدی نیست؟ جای شک نیست طلب فهم جدیه، حضری در کار نیست. جد همیشه در مقابل چی است آقا؟ حضره. غایت مفاد این اصل اصالت جد که اصل عقلایی هست این است که دارد حضر رو نفی می کند. حضر رو، یعنی لیس به حضرن، شوخی نیست، در مقام شوخی نیست متکلم، جدی دارد میگه. حالا جدی اهم ممکنه که طلب فهم باشه یا طلب یک معنا و مقوله و حقیقت دیگری باشد یا طلب بحث باشد، معنای بحث باشد، طلب فعل باشد. توجه فرمودید؟ پس جدی بودن طلب اولین اشکال که اساس این استدلالشون رو منهدم میکند اینه که جدی بودن طلب مساوی و مساوی با طلب بعثی چی آقا؟ نیست. کبرا دیگه منهدم شد، فایده ندارد دیگه، استدلالشون منهدم میشد. ما عند الاطلاق داریم صحبت میکنیم، هم ایشون هم بنده و هر باحثی. اصلا کسی که میگه که صیغه از ظاهرتون فی الوجوب او حقیقتون فی الوجوب، کلام و محط کلامش عند الاطلاق. همه عند الاطلاق داریم میگیم. ما میگیم عند الاطلاق و عدم القرینه اصالت الجد چی رو اثبات میکند؟ که این طلب طلب جدی. اما اثبات نمیشد که حتما لزوما طلب بعثی باشد. نه، رب طلب جدی که طلب بعثی نیست. ایشون تساوی برقرار کرده، تلازم بین طلب جدی و طلب چی آقا؟ بعثی. این تلازم نیست. بله. آیه؟ بله بله بله.
اما نه که قرینه باشه به اینکه اصلا این وجودی نیست.
نه، اگر قرینه نباشد، توجه فرمودی؟
بدایی
بعثه. اجازه بدید. این که قرینه ایشون میخواد بگه از اصالت الجد با این نتیجه رو میگیریم. اون طریق. ما از طریق نتیجه گیری یا اختزای اساس جد قبول نداریم، استدلال ایشونو داریم اشکال میکنیم. استدلال ایشون اینه که چون طلب هر طلبی ظهور در طلب جدی دارد، به اصالت الجد اثبات میشد که عند عدم القرینه این طلب جدی هست، لذا این طلب بعثی. این ملازمه رو قبول نداریم. بله بله، عند عدم القرینه ما میگیم بعثه، اما این استدلال به اون فرق داره. این از طریق ملازمه بین طلب جدی و طلب بعثی هست. بله؟
به اصالت حقیقه شما بگید همون بعث ثابت میکنید.
بله بله، همینطوره. بله، این استدلال داریم میگیم. خب
شما جدی در مورد هر چیزی منحصر کردید؟
معلومه که همینطوره.
چون
اون اشتباه. همیشه اصالت الجد نگاه بکنید، تعابیر علما رو، فقها رو، اهل اصطلاح رو. اساس جد در مقابل چی هست آقا؟ مگه در فصول الفقه نخوندید شما اساس جد رو در مقابل نفی حذفه؟ بله 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 بله. عرض میکنم که اشکال دوم این است که استدلال دوم ایشون این است که به مقدمات حکمت، مقدمات حکمت به این بیان که سایر دوایی که در مقابل جد هستن نیاز به قرینه دارن. وقتی که قرینه نباشد این طلب جدی، مقدمات حکمت ما میگه که قرینه نیست دیگه. شک داریم که قرینه هست یا نه، یا نیافتیم قرینه ای را. قرینه ای بر غیر جد نیست، بر طلب جدی پس بحثه. این اشکال هم الکلام الکلام. با این مقدمات حکمت شما چی رو ثابت کردید؟ فوقش این که قرینه بر حذف و غیر جد نیست، پس این طلب جدی. آیا میتونی نتیجه بگیری پس طلب بعثیه؟ خیر، ملازمه نیست. این اشکال همون اشکال قبلی برای این استدلال دومشون وارده. استدلال سومشون استقرار سیره عقلا بر چی؟ بر مطابقت اراده استعمالی با اراده جدیه. اراده استعمالی که خود طلب دیگه، صیغه افعال در استعمال که در طلب استعمال شده، میدونید دیگه، این روشن واضحه. اما اینکه اراده جدی هم به این مدلول استعمالی تعلق گرفته یا خیر، این اصالت تطابق الاراده الاستعمالیه مع الاراده الجدیه که اصل عقلایی اثبات میکند که این طلب طلب جدی است. خب که چی؟ پس میشد بحثی. این هم اشکال وارده. تمام این مقدماتشون بر ملازمه بین طلب جدی و طلب بحثی مبتنی است. این اشکال ساریه، جاریه در تمام ادله ایشون. خب حاصل اشکال اینه که غایت ما یثبت به اصالت الجد انما هو به ان یکون طلب جدی هم، اما لا ملازمه بین طلب جدی و طلب بحثی. بله بفرمایید. لازمه جد بحث نیست. شما همه استفهام بکنید، همه سوال میکنید از کسی، میگید آقا به من بگید که معنای این عبارت چیه. این طلبه. بیان لی معنا هذا الكلام، مثلا یا ما معنا هذا الكلام، توجه فرمودید، این طلبه. آیا این طلب جدی نیست؟ طلب جدیه. هر طلب جدی میخوام بگیم، ما نمیتونیم بگیم آقا طلب جدی مساوی است با طلب بحثی.
مساوی لازمه
شد. بله. دقت کنم، خصوص مطلق گفتیم. یعنی هر بحثی جد رو در پی دارد. اما هر طلب جدی ملازمه با طلب بحثی چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون با بلغیزان میبینیم طلب جدی فراوانی داریم که از قبیل بحث نیستن. دقت کنید. استفهام طلب جدی نیست؟ استفهام رو میگیم طلب جدی نیست؟ هست دیگه. اما بحث نیست. بحث نیست.
یک مورد
خب همون یک مورد داره نفس کافیه. آزا اولا کی گفته تعجیز جد نیست؟ خدای تعالی که میگه که فقطو به صورت ممسته جدی نیستی؟ شوخی داره میکنه؟ خب معلومه که نمیکنه شوخی. واضح؟ ما میگیم بس نیست دیگه. شما کجا هستید بس؟ داخل این جلسه نیستید دیگه. میگیم آقا اون فقطو به صورت ممسته اصلا بس نیست، تعجیزه. اما عزاله جدیه. این است که هر طلب جدی مسابقه با بحث چی آقا؟ نیست. این رو بهم عرض میکنیم دیگه. وقت تمام شده و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. استفهام نه
استفهام میشه. این منظور از استفهام مثلا تو جده منظور
از تصور جد در مقابل حضر، یعنی حضر قرینه.